توجه کردین چرا میکنن؟
گفتگوی همکارم آقای خدایی بود با آقای مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران، که معتقد علت این که قیمت گوشت قرمز در ایران نزدیک به 10 دلاره، یعنی با فاصله زیادی از کشورهای دیگه داره گوشت قرمز در ایران فروخته میشه، اینه که در سایر کشورها گاوها در مراتع میچرند اما در ایران برای اونها علوفه خریداری میشه. شما شنوندگان به ویژه پرورش دهندگان گوشت قرمز میتونید در این باره نظرتون رو به 3600 اعلام بفرمایید. اصلا به نظر شما تولید کنندگان محترم قیمت واقعی گوشت قرمز باید در ایران چقدر باشه؟ این عدد و این مبلغ رو برای ما پیامک بفرمایید به 3610.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
خب چند روز پس از آغاز به کار نخست وزیر جدید انگلیس، مواضع همسوی او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سوژه بسیاری از رسانه‌ها شده، اما در موضوع ایران آیا این همسویی به معنای تشدید مواضع ضد ایرانی انگلیسه و همراهی با آمریکا یا نه؟ محمود بلنداختر و گزارشی در این باره.
برگزیت یا ماجرای توقیف کشتی‌ها برای دولت جدید انگلیس کدام یک اولویت دارد؟ بوریس جانسون که هفته گذشته در کسوت نخست وزیر آغاز به کار کرد، در ابتدای کارش با دو موضوع بزرگ مواجه است. برخی رسانه‌ها چند روزی است روی این موضوع تمرکز کرده‌اند که جانسون بیش از گذشته انگلیس را به دولت ترامپ نزدیک خواهد کرد و این یعنی تشدید سیاست‌های ضد ایرانی. خود جانسون اما فعلا در هر محفلی تنها از برگزیت می‌گوید و از اینکه می‌خواهد تا 3 ماه آینده انگلیس را به هر قیمتی از اتحادیه اروپا خارج کند.
31 اکتبر با توافق یا بی توافق بریتانیا باید اتحادیه اروپا را ترک کند.
ترکیب کابینه بوریس جانسون هم از اولویتی به نام برگزیت حکایت دارد. او پست‌های اصلی در کابینه از جمله وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع و برگزیت را به وزرای طرفدار خروج از اتحادیه اروپا سپرده. با این حال موضوع ایران خواهی نخواهی یکی از موضوعات مبتلا به اوست. جانسون در چند روز گذشته جز یک بگو مگو با رئیس حزب کارگر در پارلمان بر سر موضوعات مختلف که ایران هم بخشی از آن بود اشاره خاصی به ایران نداشته، اما دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس گفته اولویت او رایزنی و خودداری از شتاب زدگی در موضوع ایران است. اما سخنان کارن پیرس نماینده انگلیس در سازمان ملل درباره ایران را میتوان شفافترین موضع گیری دولت جدید لندن درباره ایران قلمداد کرد.
نعم بتأكيد نحن نسعى لحل دیپلماتیک.
مطمئناً ما برای راه حلی دیپلماتیک تلاش میکنیم. ما پیام‌های مختلفی ارسال میکنیم که عزم ما رو برای خودداری از تنش‌آفرینی و کاهش تنش نشون میده. راه‌هایی هست که از طریق اون میتونیم به کاهش تنش دست پیدا کنیم و فکر میکنم برای دستیابی به اون به گفتگوهای زیادی نیازه.
استنلی جانسون پدر بوریس جانسون چند روز پیش در گفتگویی با تلویزیون پرس تی وی ایران که از قضا انعکاس گسترده‌ای در جهان داشت، گفت تبادل نفتکش‌ها یکی از گزینه‌هاست. جیمز استاوردیس در یادار بازنشسته آمریکایی هم میگوید دولت جانسون درباره ایران به مذاکره روی خواهد آورد. در این بین نکته‌ای که برخی کارشناسان به آن اشاره می‌کنند نزدیکی دیدگاه‌ها و مواضع جانسون به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست، تا جایی که برخی از او به عنوان ترامپ انگلیس یاد می‌کنند. اینکه جانسون چگونه ممکن است با مواضع حمایتی خود از ترامپ در موضوع ایران همچنان طرفدار برجام بماند و به گفتگو در تعاملاتش با ایران اولویت بدهد. جک استرا وزیر امور خارجه پیشین انگلیس:
باید این رو بگم که وقتی وی وزیر امور خارجه انگلیس بود، تعاملش در خصوص ایران خوب بود. مشاوره میپذیرفت. من هر از گاهی با وی صحبت میکردم و وی به توافق هسته‌ای پایبنده و موضوع روشنی در این خصوص داره. من بسیار امیدوارم که اون تسلیم پیشنهاد ترامپ نشه. اینکه ترامپ بگه ما با شما توافق تجاری امضا میکنیم و شما از اروپایی ها فاصله بگیرید. در خصوص مسئله نفتکش شاه هم مسئله کاملا روشنه. ایرانی ها اهل تعامل هستند. از این رو باید در مرحله توافق صورت بگیره و نفتکش ها آزاد بشن.
در مجموع آنطور که از مواضع اولیه دولت جانسون برمی آید، اولویت این کشور موضوع خروج از اتحادیه اروپا است. در موضوع ایران نیز به نظر می رسد نگاه لندن تلاش برای حفظ برجام و حل مسئله نفتکش هاست، تا هم جانسون با فراغ بال بیشتری به برگزیت بپردازد و هم در انتخابات بعدی انگلیس حمایت افکار عمومی را به دست آورد. با این حال آمریکا اگرچه در موضوع برگزیت با دولت جانسون هم عقیده است، اما درباره ایران باور دیگری دارد. در واقع انگلیس با تن دادن به همین دیدگاه آمریکا بود که در اقدامی غیر قانونی نفتکش حامل نفت ایران را توقیف کرد. حالا باید دید آیا دولت جدید انگلیس در موضوع نفتکش گریسه یک مستقل عمل می کند یا پا جای پای کاخ سفید می گذارد.
شماره پیامک ما 3610 ما را از دوی خیلی فراموش نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. ساعت 8:35 رو خدمتتون اعلام میکنم و اینجا شبکه رادیویی نمایش است.
دنیا مال همه، بی خیال همه، من با تو حالم خوبه، فقط بگو راحت چته، من حواسم بهته، کم نشه یه تار موازت. هر جای عالمی وقتی دل تنگمی، من خودمو بهت میرسونم، میخوامت بی حساب، من بیدارم تو بخواب، سر بشه رو تو بپشونم، عمدن از تو میپرسم کجا، یعنی مثل دیوونه ها، با من برو با من بیا، از بس عاشقم رفتارم عجیبه، عمدن از تو میگیره دلم، تو خودش میره دلم، بفهم میگیره دلم، جوری که تو رو دوست دارم عجیبه. عاشقتم یعنی بهت یه وقتایی پیلم، یه روزایی و تبتیلم، من دست خودم نیست که، عاشقتم یعنی تو خیلی فرق داری واسم، بدبینم و حساسم، من دست خودم نیست که، من دست خودم نیست که. عمدن از تو میپرسم کجا، یعنی مثل دیوونه ها، با من برو با من بیا، از بس عاشقم رفتارم عجیبه. عمدن از تو میگیره دلم، تو خودش میره دلم، بفهم میگیره دلم، جوری که تو رو دوست دارم عجیبه.
جان قربان هستم، از شما دعوت میکنم که در ششم مرداد ماه 98 همراه ما باشید در برنامه گیومه. چهاردهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد آغاز به کار کرد. طرح سینما با ما با هدف حمایت از اقشار کم درآمد اجرا میشود. سمینار مطالعات اجرا در سالن مشاهیر تئاتر شهر برگزار می شود. با معرفی آثار بخش نقالی و دانشجویی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی. گیومه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 11 همراه شما عزیزان شنونده رادیو نمایش.
حس تنهایی ندارم، به جز تو هیچ دنیایی ندارم. نبین انقدر با تو خوب حالم، من این احساسو هر جایی ندارم. وقتی عاشق تو باشم قلبم اندازه یه دریاست، آسمون رو سر تو پرچم منه که بالاست. وقتی عاشق تو باشم دردم و طاقت میارم، من به جز فهمیدن تو تو جهان کاری ندارم. نباشی هم کنار زندگی می، یه دنیا رم بگیرم آخرش باز، تو تنها افتخار زندگی می. وقتی عاشق تو باشم قلبم اندازه یه دریاست، آسمون پرچم منه که بالاست. وقتی عاشق تو باشم دردم و طاقت میارم، من به جز فهمیدن تو تو جهان کاری ندارم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی.
نمایش
موضوع های جشنواره:
ولایت مداری،
حق و ناس،
مهرورزی،
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir.
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی. نمایش
سا
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. در راستای جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی نوایش، همکارانم گزارشی تهیه کردند از جناب آقای ایوب آقاخانی که دعوت می‌کنم بشنوید.
سلام آقای آقاخانی، خسته نباشید.
سلام خدمت شما، عرض می‌کنم همتون
وقتتون بخیر.
مخاطبانی که احیاناً گفتگوی ما رو می‌شنون در خدمتتون هستم.
آقای آقاخانی، سوال اول من از شما درباره برگزاری سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی با نام نوایشه. در مورد این جشنواره حتما می‌دونید و فراخوانش رو خوندید. نظر شما به عنوان یه هنرمند پرکار رادیویی و کسی که سالها در دانشگاه تدریس کرده درباره نحوه برگزاری این گونه از جشنواره‌ها چیه و چه توصیه‌ای دارید؟
عرضم به حضورتون که چه در حوزه تئاتر چه در حوزه رادیو، مخصوصا در حوزه مشخصا نمایش رادیویی، برگزاری جشنواره‌ها میتونه به پیوند جدی‌تر این گونه با مخاطبانی که احیاناً در زندگیشون و در زمانهای آزادشون مواجهه با این گونه جایی داره یا میتونه جایی باز کنه، خب مفید و موثره. این یک امر اثبات شده است که میتونه شامل این جشنواره، یعنی جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی نوایش هم باشه. مسئله مهم اینه که مخاطبان ایرانی همواره پیوند خیلی عمیق و گرونی با نمایش رادیویی داشتند و حافظه بخش زیادی از ایرانیانی که پا به سن گذاشتن در نمایش‌های رادیویی مختلف آمیخته و آکنده است. بنابراین فکر میکنم یک نوع بازنگری مجدد به این جنس از ارتباط که باعث بروز گشایش در امر ارتباط مردم و رسانه میتونه باشه خالی از فایده نیست. من معتقدم جدا از این که این جشنواره یا جشنواره متشابه میتونه به بالندگی خود مدیوم مورد بحث جشنواره، یعنی نمایش رادیویی و حالا نمایش کوتاه رادیویی، کمک بکنه به تحکیم رابطه مخاطب و رسانه رادیو، هم میتونه کمک کنه که این شاید حتی از دریچه‌ای برکت مهمتری باشه. به هر صورت اعتقاد دارم سیستم استعدادیابی، توانایی سنجی و حرفه‌ای‌گری در جهان نمایش ایرانیان که ماییم خانه‌ها یک اتصال عمیق و رکنی پیدا کرده با مقوله جشنواره در شکل کلانش. شاید این هم بتونه در واقع به وظایف خودش در قبال اون عبارتهایی که به کار بردم به عنوان یک جشنواره نمایشی عمل بکنه.
حالا معمولا کسی که تجربه این قضیه رو هم داشتید در گذشته و خب سالیانی هم ازش گذشته، به عنوان یک استاد دانشگاه و اینکه مدیوم های نمایش ها رو کلن شما خیلی خوب میشناسید و آموزش میدید، نمایش کوتاه در رادیو چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟ عقیده شما به عنوان یک استاد دانشگاه، یک بازیگر رادیویی، یک بازیگر تئاتر و یک کارگردان حرفه‌ای در این زمینه چیه؟
ببینید، در تمام دنیا الان سال هاست که نمایش کوتاه جای ویژه‌ای داره، نمایش خیلی کوتاه و نمایش کوتاه در نمایش های رادیویی. این که چه جایگاهی داره، من فقط اینو میتونم بگم که فارغ از این که اصلا شما و من این جنس از نمایش دوست داریم یا نه، در دنیا جایگاه و پایگاه تثبیت شده ای داره. نمایش های بسیار کوتاه مثل داستان های مینیمال انگار یک ضرورت زمان است که مخاطب دوست داره در یک زمانی فشرده به حد اکثر دستاورد برای زمانی که صرف کرده برسه. بنابراین نمایش کوتاه رادیویی هم در این مسیر اتفاقا خوش میدرخشه و خودش رو نشون میده. و تصور بندم اینه که خالی از حقیقت هم نیست که واقعا امروز دائقه، سلیقه، نگاه، ضرورت‌های اجتماعی و چیزهایی شبیه این که نهایتا مخاطبان ما رو محاصره کرده خودش داره توصیه میکنه که به هر چیزی که دارید میپردازید کوتاهش رو هم در دستور کار خودتون قرار بدین، از جمله نمایش رادیویی و نمایش رادیویی کوتاه. نکته ای که وجود داره و گاهی باعث بروز سوء تفاهم اینه که اگر نمایش کوتاه رادیویی در جهان جایگاه داره، نمایش بلند جاشو از دست نداده، بلکه این جای خودش رو باز کرده. به عبارت اینها جایگزین هم نیستند، اینها کامل کننده یک مفهوم هستند. نمایش رادیوی کوتاه هم جز لوازم زمان است، باید اتفاق بیفته، اما مطلقا جای نمایش بلند رو نمیگیره. و بزرگترین فرق فلسفی و درشت و چشمگیری که این نوع نمایش با نمایش بلند رادیویی داره، اتفاقا طول و عرض زمانیش نیست، مسئله اهمیت ایده در نمایش کوتاه رادیوییه. یعنی اگر در نمایش بلند ما ایده رو داریم و مهم هم میپنداریمش و باید هم مهم باشه، در نمایش کوتاه رادیویی پایه‌ای ترین چیزی که باید داشته باشی و اگر نداشته باشی اصلا گام‌های بعدی رو بر نداری. نمایش کوتاه رادیویی که ایده قابل تر زیبا و جذابی نداشته باشه، که البته کلمه زیبا قابل تفسیره چون کلمه پهنوری است، در اوضاع مختلف میشه تفسیرش کرد، ولی به هر حال یه تشخصی در ایده مرکزی نداشته باشه، بدون تردید فقط نمایشی است که کوتاهه و به همین اندازه هم کوچولو دیده خواهد شد و در واقع دیده نخواهد شد. بنابراین جهان نمایش‌های کوتاه رادیویی جهان ایده محوره و کسانی که ایده هایی برای دیده شدن در قامت و قواره نمایش کوتاه دارن، لزوما همون کسانی نیستن که نمایش های بلند خوب تولید میکنن. کوتاه سخن این که اینها در واقع در تکمیل هم و در امتداد هم هستن، هیچ کدوم جای دیگری رو نخواهد گرفت، ضمن این که خب اضطرار زمان است، ضرورت زمان است. و آخرین نکته هم این که خب به دلیل هزینه کمتری که معمولا تولیدش نیاز داره، امکان سهل دیده شدنش برای اینکه مردم هم در تولیدش اگر توانایی دارن ورود بکنن و تجربیات خودشون به نمایش بگذارن، خب بیشتر و بیشتر فراهم. من امیدوارم که این اتفاق در بهترین شکل از نمایش بیفته و ما هم شاهد بالندگی این عرایض و فرایضی باشیم که داریم ازش حرف.
و سوال آخر من، شما خودتون در بخش حرفه‌ای شرکت میکنید؟
بله، امکان که حتما هست. حالا اینکه فرصتش رو بکنم توی زمان تعیین شده جشنواره یا نه، با توجه به مشغله هایی که این روزها خیلی زیاد دارم نمیدونم، ولی تمام سعیمو خواهم کرد که منم شرکت.
امیدواریم که آثار شنیدنی از شما داشته باشیم، کماکان این که آثاری که از شما پخش میشه و پخش شده در گذشتم بسیار قابل تأمله با توجه به سواد و هنرمندی شما. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید و مصاحبه‌ای که انجام شد. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار میکند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی.
نمایش
موضوع های جشنواره:
ولایت مداری،
حق و ناس،
مهرورزی،
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir.
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی. نمایش
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. طبق روال هر روز در این ساعت اخبار هواشناسی تقدیم شما گرامی میشه. امروز هم ارتباطمون با جناب آقای نقشینه کارشناس هواشناسی برنامه برقرار شده که توجهتون رو به شنیدنش جلب میکنم. سلام عرض میکنم جناب آقای نقشینه، ضمن صبح بخیر خدمت شما همکار گرامی. خواهش میکنم از اوضاع جوی امروز 6 مرداد ماه برامون بفرمایید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شریفی مقدم، خدمت شنوندگان خوب رادیو نمایش هم عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض میکنم.
ممنونم.
از دمای تهران شروع کنم که بیشینه دما در حال دمای فعلی مهرآباد 33 درجه است. به نظر میاد که امروز به بیشینه دمای 38 درجه برسه تهران مهرآباد و شمیرانات هم 37 درجه خواهد شد. فردا 1 درجه خنک‌تر خواهد شد، کاهش دما خواهد داشت تهران، اما مجددا انتظار میره که تهران اواخر هفته افزایش دما داشته باشه.
بله.
سواحل شمال کشورمون هم امروز و فردا بارش های پراکنده خواهند داشت و امروز و فردا در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب برای مناطقی از شمال غرب، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال شرق، استان گلستان و خراسان شمالی انتظار رگبار داریم، به صورت رگبارهای پراکنده باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد. در همین مدت یعنی امروز و فردا برای جنوب شرق کشورمون، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب استان کرمان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب فارس هم رگبارهای موقتی خواهیم داشت، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد. سایر نقاط کشورمون جوی آرام، آسمانی صاف آفتابی رو خواهند داشت و ماندگاری هوای گرم در طی روزهای آینده برای کشورمون پیشبینی میشه. برای اهواز هم که گرمترین مرکز استان بوده و دیروز به دمای 46 درجه رسیده، انتظار داریم که فردا دمای اهواز گرمتر باشه، میتونه 1 درجه افزایش داشته باشه این دما، و همچنین پس فردا هم همینطور، یعنی دوشنبه و سه شنبه گرمتر خواهد شد. و برای کرمان هم فردا افزایش کم دما رو خواهیم داشت و تهران هم که عرض کردم اواخر هفته گرمتر خواهد شد.
بله.
تبریز هم اواخر هفته افزایش نسبی دما خواهد داشت و بیشینه دمای مهرآباد پیشبینی میکنیم که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به 40 درجه هم برسه. من در خدمتتون هستم اگر شما سوال خاصی داشته باشید.
نه ممنون جناب آقای نرشینه، متشکر از اخباری که در اختیار شنوندگان ما قرار دادید. تا فردا و گزارش دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.